بسم الله الرحمن الرحیم. 43 جلسه درس رسائل، صفحه 35، سطر 6، استاد اعتمادی، 16/9/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمودند ظواهر الفاظ حجیت دارد، یعنی انسان ظن پیدا می کند به اینکه متکلم همین ظاهر را اراده کرده، از روی اون اماراتی که گفته شد ظن پیدا می کند که همین ظاهر را اراده کرده، و این ظن حجت است به اجماع ملل و نحل فی جمیع القرون والاعصار. این هم دلیل حجیت این ظن. اخباریین در این مورد خدشه دارند. اخباریین میگویند بله، مردم عالم این ظن را عمل می کنند، ظن به ظهور را، یعنی ظن به اراده ظاهر را عمل می کنند. اما در محاورات عرفیه، محاورات عرفیه کدومه؟ محاورات عرفیه مکالماتی است که از اشخاص صادر می شود بر مخاطبین به منظور تفهیم و تفهم مستقل. یعنی خب معمولا اشخاص تکلم می کنند تا شنونده از این کلمات مراد متکلم را استفاده بکند، معمولا اینطوریه. اینه میگم محاورات عرفیه. بله، در محاورات عرفیه سلیقه همین است که گفتیم، ولی قرآن مجید از قبیل محاورات عرفیه نیست. قرآن بدین منظور نیست که هر که رسید مستقلن از ظواهرش استفاده ببرد مانند محاورات عرفیه، نه اینطوری نیست. بلکه بعد از ورود تفسیرها عن الائمه المعصومین علیهم السلام، اون وقت است که مورد عمل واقع می شود. قرآن واسطه می خورد، بل استقلال نباید از این آیات استفاده بشه، واسطه می خواد. ائمه علیهم السلام باید بیان بکنن، تفسیر بکنن، اون وقت دیگران هم عمل بکنن. پس اخباریین اصل مطلب را قبول دارن، سلیقه بین المللی را قبول دارن، اما در محاورات عرفیه و میگویند قرآن از قبیل محاورات عرفیه نیست. دلیلشون بر این مطلب عمده دلیلشون دو تا دلیل دارن بر این مطلب. یکی روایات متواتره به مضمون من فسر القرآن برأیه فقط کفر. این روایات را خوندیم و دیگه هم دارد که امروز انشاءالله در تطبیق میرسیم به این روایات. اخباریین از این روایات نتیجه میگیرن که قرآن از قبیل محاورات عرفیه نیست. برای تفهیم و تفهم دل استقلال وارد نشده، واسطه میخواد. و الا چرا باید نهی بکند و بگوید من فسر القرآن برأیه فقط کفر؟ این همه روایات که نهی فرموده است تفسیر را نشانگر این است که قرآن از قبیل محاورات عرفیه نیست. زواهدش را نمیتونیم اخذ بکنیم. شیخنا رحمه الله سه تا جواب دادن از این دلیلی که اخباریین دارن روایات متواتره. جواب حلی، جواب نقضی، جواب معارضه‌ای. جواب حلیشون که جواب مهم نیست این است که آیات را کسی بخواهد تمسک بکند سه جور تمسک متصور است. یکی این که انسان ظواهر آیات را بعد البحث و الفحث اخذ بکند. مثلا در آیه فرموده است احل الله البیع، خب ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که معامله بیعی حلاله. ظاهرش اینه. ما چی میکنیم؟ اول فحص میکنیم ببینیم این عامه تخصیص خورده یا نخورده، کاملا فحص میکنیم تا اونجا که وظیفه داریم که بعد انشاءالله نیاد اون مقدار که وظیفه داریم فحص میکنیم آیات روایات ببینیم مخصص دارد یا ندارد. هر کجا مخصص پیدا شد مثل بیع کالی به کالی، بیع نسیه به نسیه، بیع غرری و امثال ذالک، بیع مالا یملک و امثال، هر کجا تخصیص خورده اون مخصص ها را میاریم به عموم احل الله البیع تخصیص میزنیم. در هر موردی که تخصیص پیدا نکردیم برمیگردیم به عموم احل الله البیع تمسک میکنیم. این یه جور استفاده از کتاب، از الفاظ کتاب. اسمش میگن استفاده از ظواهر آیات بعد الفحث عن القرائن. بعد از آنی که قرائنش را فحص میکنیم، قرینه پیدا شد و شد نشد، برمیگردیم ظاهرش را عکس میکنیم. این یه جور استفاده از آیات. دوم این است که انسان ظواهر آیات را اخذ بکند من دون فحصن عن القرینه، بدون اینکه فحص بکند ببیند قرینه دارد یا نه. در بد به نظر که آیه احل الله البیع، ظاهر احل الله البیع را اخذ میکند، بیع حلاله، هر جور بیعی میخواد باشد. اینم یه جور عمل به ظواهره، عمل به کتابه. قسم سوم این است که انسان متشابهات آیات را اخذ بکند. والذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه منه، آیات متشابه را عمل بکند. متشابه، بله، اون آیاتی است که دو احتمال در معنی اون آیه داده میشه، سه احتمال در معنی اون آیه داده میشه. و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، قرعی به چه معناست؟ قرعی به معنی حیض، سه تا حیض، یا قرعی به معنی طهر، سه تا طهر. خب این میشه متشابه. انسان بیاد من عند نفسه، از پیش خودش اختیار بکند، بگوید من اختیار میکنم فلان معنا را، که قرع به معنی حیض باشد مثلا، یا به معنی طهر باشد. خب این هم یه جور عکس به کتابه. آیه ای که متشابه هست بین دو معنا مردد است، اسمش میگم متشابه مجمل. انسان بیاد حمل بکند به حسب دل بخواهش به احد معنیه، بگرد من این به این معنا حمل می کنم. من دون ان یرد تفسیر من اهل بیت الاسم علیهم السلام، بله دل بخواهش معنا می کنم. این هم یه جور. پس این شد سه جور عکس به آیات: عمل به ظواهر بعد الفحص، عمل به ظواهر من دون فحص، عمل به متشابهات. خب این که سه جور شد، داشته باشیم این سه جور عکس به آیات را. خب روایات متواتره ای که دیروز در درس قبلی خوندیم، من فسر القرآن، آیا روایات ما گفت من اخذ بالقرآن یا گفت من فسر القرآن؟ من فسر گفته یا من اخذ؟ من تمسک، من تمسک بالقرآن گفته است یا من فسر القرآن گفته است؟ اون که نهی شده است، تمسک به قرآن نهی شده یا تفسیر قرآن نهی شده؟ تفسیر قرآن نهی شده، نهی عن تفسیر. تفسیر چیه؟ تفسیر کشف القناع، مطلبی عبارتی پرده روش هست، انسان این پرده را کنار بزند، اینه میگن تفسیر کشف القناع. خب پس این روایات تفسیر را نهی کرده از نه تمسک را. سه جور عکس به آیات داریم، آیا هر چه جورش تفسیر کشف القناز یا تفاوت دارد؟ بله شما بفرمایید. آیا هر سه قسمش، هر سه جورش تفسیر کشف القناص یا بعضی هاش؟ یه قسم دیگر هم داشتیم که با اون بشود چهار قسم، اونا نگفتم، اونم بگویم. حمل الظاهر علا خلاف ظاهرهی، لفظ در یه معنا ظهور دارد، طبعا ظهور در یه معنایی دارد. حالا این آقا چه مرضی دارد نمیدونم، بدون قرینه برداشته حمل کرده بر خلاف ظاهرش. پیدا میشه همیشه اینطوری که انسان چه مرضی دارد، آیه ای که در یه معنای ظهور دارد سر میداره حمل میکنه بر خلاف ظاهرش. اینم یه جور عکس به کتابه. پس حمل الظاهر علی خلاف ظاهره من دون قرینه، این یه جور عکس به کتابه. حمل الظاهر علی ظاهره بعد الفحص عن القرینه، اینم یه جور. حمل الظاهر على ظاهره من دون فحص عن القرینه. یکی هم الاخص بالمتشابه، حمل اللفظ على احد معنیه، حمل المجمل على احد محتمله من دون تفسیری. این چهار جور غفلت شده بود. خب روایاتی که دیروز خوندیم، روایت نگفت که من تمسک القرآن فقط کفر، گفت من فسر القرآن فقط کفر. آیا اون چهار جور تمسک همش تفسیره یا بعضی هاش تفسیره؟ بعضی هاش تفسیر محسوب نیست. بله؟ سه قسمش تفسیره، یه قسمش تفسیر نیست. حمل ظاهره علی خلاف ظاهره من دون قرینه، این چیه؟ تفسیره. این خو از کجا؟ گفته رئیس اسدم، اسد ظهور دارد در حیوان مفترس، تو بدون قرینه حمل کردی به رجل شجاعی شد تفسیر، که انه تو علم غیبی داشتی کشف قنا کردی. ظاهرش که میگه رئیس اسدن، یعنی من حیوان مفترس دیدم. تو میگه نخیر، مرادش رجل شجاست. عجبا تو علم غیب داری که پرده از روی مطلب برداشتی. گفتی مراد رجل شجاست، اینا میگن تفسیر. یا اینکه حمل ظاهره علی ظاهره من دون فحص عن القرینه، بدون فحص عن القرینه همون ظاهر را اخذ بکنیم. گفتی احل الله البیع حلاله، به ندیش آقا مطلق البیع حلاله، بدون اینکه فحص بکنی این مخصص دارد یا ندارد. این تفسیر، این کشف قناس، این تفسیره. تو علم غیب داشتی که همون ظاهر مراده، ولذا دنبال قرینه هیچ نگشتی. پرده ابهامی بود اینجا، احتمال بود قرینه ای باشد، تو برده برداشتی که نخیر همینه، ظاهر مراده. نمیگن تفسیر. یا حمل المجمل علی احد معنیه من دون تفسیر من الائمه، قرعه را حمل کردی به حیز، قرعه را حمل کردی به طهر. آقا تو علم غیبی داشتی ماشاءالله، از کجا دونستی که اینکه مجمله؟ لفظی است که به دو معنا وضع شده، لفظ مشترک متشابه هست، لفظ مشترک مجمله. مشترک را نمیشه به یکی از معانی حمل کرد بدون قرینه. تو چطور حمل کردی لیکن؟ اینا میگن تفسیر. اما حمل الظاهره علی ظاهره بعد الفحص عن القرینه احل الله البیع، ظاهرش این است خدا بیع را حلال فرموده. این ظاهرش شاید مخصص داشته باشد، میگردیم آیات دیگر را، میگردیم روایات را، میگردیم اجماع علما را، میگردیم ببینیم این عام مخصص دارد یا ندارد. هر کجا مخصص داشت تخصیص میزنیم، در جایی که مخصص پیدا نشد ظاهر را عکس میکنیم. این هم تفسیره، این هم علم غیبی میخواد، این هم کشف قناز. بله، این دیگه کجاش کشف قناز، کجاش اعمال علم غیب شد؟ خب لفظی که ظهور داشت در این معنا، ما هم که گشتیم ببینیم قرینه صارفه دارد یا نه پیدا نکردیم، اون وقت برمیگردیم ظاهر را اخذ میکنیم. این شد اعمال علم الغیب، این شد کشف القنا، این شد تفسیر، این شد من فسر القرآن برأیه فقط کفر. پس آقا این روایات تفسیر را نهی کرده، تفسیر اون سه قسم را میگویند، نه این یک قسمی که ما داریم انجام میدیم. ما از قرآن چگونه استفاده میکنیم؟ علما رضوان الله علیهم چگونه استفاده کردن؟ با متشابهات کاری ندارن، مادامی که تفسیری نرسد با ظواهر کار دارن. اونم ظاهر را به ظاهرش حمله میکنن بعد الفحص عن قرینه، این کار ماست، این تفسیر نیست که، این یک کار معمولی عادی و غلایی است. در هر صورت این کشف الغنا است. بله حمل اللفظ على ظاهره بعد الفصل عن القرینه، این اعمال علم غیب است، یعنی یه چیز متعارفی. کشف الغنا علم غیب میخوان، علم غیبی میخواد. آقا بدون علم غیب چطور میشه کشف الغنا کرد؟ پس عجبا اینجا غنایی بوده، ما نمیدونستیم. تو این غنا را برداشتی، علم غیب داشته ای. ما که ظاهرن احل الله البی، ظاهرش این است که بی حلاله. پس زیر کاسن این کاسهی بوده، ما نمیدونستیم این علم غیبه. آقا زن الاقصد ظاهر بعد الفحص عن القرینه چه ربطی داند به این که زیر کاسن این کاسهی بوده؟ تفسیر سلمنا که مطلق و حمل اللفظ علی المعنا تفسیرون. سلمنا که بابا تفسیر یعنی ترجمه، تفسیر چیزی دیگر نیست. شما که وقتی یه لفظی را معنا میکنید اونو میگن تفسیر. حالا میخواد حمل الظاهر علی ظاهره بعد الفصل باشد، حمل الظاهر علی ظاهره قبل الفصل باشد، حمل الظاهر علی خلاف ظاهره باشد، حمل المجمل علی احد محتمله باشد، به هر شکلی که انجام بگیرد، همان که لفظ را ترجمه کرده، لفظ را معنا کرده، اینو میگن تفسیر. سلام. این روایات که نگفت من فسرم قرآن فقط کفر، گفت من فسر القرآن به رأیهی فقط کفر. تفسیر حرام نیست که، تفسیر به رأی حرامه، اعمال رأی، اعمال نظر. انسان رأی را به کار ببرد، فکری را به کار ببرد، نظر را به کار ببرد، از تفسیر رو به رأی حرامه. تفسیر به رأی چیه؟ آقا رأیش به کار برد، تفسیر به رأی این است که ظاهر را من دون فحصن اخذ بکند. این میشه تفسیر به رأی، تفسیر به نظر. آخه میخواستی یه حرکتی بکنی، شاید قرینه در کار بوده، شاید مخصص داشته. نه بابا ندارد. این میشه نظر، تفسیر به رأی. یا حمل ظاهره علا خلاف ظاهره، این میشه چی؟ تفسیر به رأی. یا حمل المجمل علا احد محتمله من دون معینین، میشه چی؟ تفسیر به رأی. اولا تفسیر کشف قناست و این کاری را که ما انجام میدیم اینا تفسیر نمیگوین. بر فرضم تفسیر بگوین، تفسیر که حرام نشده، تفسیر به رأی حرام شده. رأیم اون سه قسم را میگوین تفسیر به رأی، اما این قسمی که ما داریم انجام میدیم مطابق سلیقه مون، این تفسیر به رأی نیست. این جواب اولی مرحوم شیخ، جواب حلی. بعد یه جواب نقضی دارد، میفرماید این آقایان اخبارگیر رفقای محترم ما، خب همون گرفتاری که برای خودشون آوردن نسبت به آیات، در روایات هم همون گرفتاری هست دیگر. آیات چجوری شد که از قبیل محاورات و عرفیه نشد؟ چجوریه مگر این آیات؟ لابد وحشتشون از اینجا گرفته است که میبینن عامی آمده جای دیگه، مخصص آمده براش، ناسخی آمده جای دیگه، منسوخی آمده جای دیگه، ناسخی دارد، مطلقی آمده جای دیگه، مقیدی دارد. اوضاع را در هم بر هم دیدن، گفتن این از قبیل محاورات و عرفیه نیست. خب روایات هم که همینطوره، حدیثی از رسول خدا صادر میشه، مخصصش از امام صادق علیه السلام میاد، مطلبی را امام صادق میفرماید مقیدش را امام بعدی میارد و همچنین حدیثی از رسول خدا صادر میشه ناسخش از ائمه هدا صادر میشه همون گرفتاری که آیات داشته اخباریین را وحشت زده کرده این گرفتاری همون گرفتاری در روایات هم هست پس شما اخباریین خوب است که عمل به روایات را هم منع بکنید بگید این از قبیل محاورات عرفیه نیست این هم جواب نقضی در حالتی که شما اخباریگی روایات را طبق معمول عمل میکنید یعنی اون زواهری که دارد روایات ما بعد الفحث عن القرینه برمیگردید اون زواهر را عکس میکنید خب آیات قرآنی هم همینطور نگویید آیات از قبیل محاورات عرفیه نیست نه خیر از قبیل محاورات عرفیه است در محاورات عرفیه چی میکنن؟ العکس بالظاهر بعد الفحث عن القرینه ظاهر را عکس میکنن بعد از آنی که شما در صدر نامه‌ای که پدرتون نوشته عبارتی را دیدید فوراً ظاهر اون عبارت رو عکس نمی‌کنید میگه بذار نامه را تا آخر بخوانن ببینم ممکنه بعض جملاتش به بعض دیگرش قرینه صارفه باشه این رسم عالمه العکس بالظاهر بعد الفحص عن القرینه ما هم ظواهر را عکس می‌کنیم بعد الفحص عن القرائن در حد معمولی بعد ان شاء الله میاد این هم جواب نقضی شیخونا اما جواب معارضه‌ای ایشان می‌فرماید سلمنا که روایات متواتره دلالت دارد برای اینکه ما حق نداریم اخذ بکنیم کتاب را تمسک بکنیم کتاب را باید ائمه هدا تفسیر بکنم اون وقت سلمنا و اهل جواب حلی و نقضی صرف نظر کردیم در مقابل این روایات دیگری داریم که اونها هم متواتر است و زیادتر است آمارش از این روایات یدل بر حجیت ظواهر کتاب یدل بر اینکه ما حق داریم از ظواهر کتاب در حد معمول استفاده بکنیم مثلا این جمله همون روایته زراره از امام علیه السلام میپرسد من این علمت ان المذهب بعض الرس بعد از آنی که امام صادق علیه السلام در جلسه درسشون این مسئله را عنوان فرمودن که موقع وضو گرفتن مسح سر به بعض کفایته تو انگوش سه انگوش چهار انگوش همطور مسح بکنی بسه که لازم نیست مثل عامه تمام سر را مسح بکنیم خب زراره از امام صادق علیه السلام سوال می کند من این علمت ان المسح به بعض رأس از کجا معلوم شد که مسح به بعض رأس مگه خدا نفرموده و مسحو به رؤوس و کن به رؤوس مسح بکنید قال علیه السلام لمکان البا از حرف با فهمیده شد از حرف با به جهت اینکه خب حرف با برای الساقه هر کجا استعمال بشه غالبا با به معنی الساقه باید این دست به این سر برسد الساق مسح را هم بهش اضافه بکنید الساق بالمسح بماذا یسبق این مفهوم که محقق میشه که دست به سر برسد به حال امرار وقتی اینجوری بکشه صدق میکند یا همون اندازه را هم صدق میکند الساق حاصل شد با امرار حاصل میشه دیگر البا للالساق والمس بمعنى الامرار دست به سر برسد ملصق بشه و حالت مرور پیدا بکند خب برسد به حالت مرور یست. ایساق به مجرد یه انگشتم که بذاری ایساق دیگه. بله مقصود حالا از کجای این آیه در آمد که ما حق داریم از ذواهب استفاده بکنیم؟ از اینجا که خب معلوم میشه بعد از آنی که امام علیه السلام جلسه درسشون تمام شد، زراره رفته آیه را بررسی کرده، سر آیه دقت کرده که ببیند از کجای این آیه در میاد که مسئل بعض رأس باشد. بعد از بررسی کامل به جای نرسیده، در شبه مونده، پا شده آمده خدمت امام علیه السلام که من عین علمت ان المسئل بعض رأس، ما که هرچی فکر کردیم آیه دلالت ندارد، شما از کجاش دانستید که به بعض رأس؟ امام هم علمه و تعلیم فرمود، از حرف با معلوم میشه تعلیم فرمود مطلب را. خب از اینجا کاملا انسان به دست میارد و الا اگه ظواهر آیات رو حق نداشتیم مثل زراره ای نمیرفت آیه را بررسی بکند. زراره میگفت به من چه ربطی به من ندارد که من از آیه بررسی بکنم، مطلب برداشت بکنم. حق را داشته، بررسی کرده، چیزی نفهمیده، آمده خدمت ایمان. امام علیه السلام هم در مقام جواب به زراره نفرمود به تو چی؟ از کجای آیه در میاد؟ شما چه حقی دارید که به آیات بررسی بکنید و از کجاش در میاد؟ اون مال ماست. امام هم اینجور نفرمود، تعرفه او به اون معرفی کرد و تعلیم فرمود که بله از حرف با این مطلب را خودش نحوه تعلیم نیست. و قوله عليه السلام ليس شيء ابعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. عقول رجال کجا؟ تفسیر قرآن کجا؟ مشرق و مغرب فاصله دارند. این الآیه تکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء. بسا هست که اول آیه به یه مطلب مربوط است، آخر آیه به مطلب دیگر، و ظاهرن که نگاه می کنیم و هوا کلام متصل، کلام واحد متصله. ینصرف الی وجوه، ولی به چند معنا نظر دارد. و فی مرسلت شعیب ابن انس عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام انه قال، امام صادق علیه السلام فرمودند لابی حنیفه انت فقیه اهل العراق، تو فقیه اهل عراقی؟ قال نعم. قال علیه السلام فبأی شیء تفتیهم، مدرک تو چیه در فتاوا؟ قال بی کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله، با کتاب خدا و با سنت نبویه فتوا میدم. قال علیه السلام یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته، کتاب خدا را به حق معرفت عارفی؟ تعرف الناسخ من المنسوخ، میدانه کدوم ناسخه کدوم منسوخه؟ قال نعم. قال علیه السلام یا ابا حنیفه لقد ادعیت علما، علم بزرگی را ادعا کردی. ویلک ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب، این حق معرفت، این علم بزرگ را خدا قرار نداده مگر در نزد اهلش، در نزد اهل کتاب. الذين انزل عليهم، اهل الكتاب اون خانواده ای هستند که قرآن به اون خانواده نازل شد. ویلک ما هو الا عند الخاصه من ذریه نبینا، نیست این علم مگر نزد همون 12 نفر، نزد 14 معصوم، الا عند الخاصه من ذریه نبینا. و ما ورثک الله من کتابه حرفا، خدا به تو توریث نفرموده است از قرآنش حرفی را. ما ورثک یعنی ما نزل بک یا ما علمک، بله، من کتابه حرفا. و فی روایت زید شحام قال دخل قتاده علی ابی جعفر الباقر علیه السلام و قال له، امام باقر علیه السلام به قتاده فرمود انت فقیه اهل البصره، تو فقیه اهل بصره هستی. فقال، این یه قدر مؤدب تر بود از ابی حنیفه، ادب داشت. فقال ها کزای از عمون، چی نمیگوین؟ فقال علیه السلام بلغنی انک تفسر القرآن، تو قرآن تفسیر میکنی. قال نعم الى ان قال یا قتاده این کنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسک، اگر از پیش خود تفسیر بکنی فقد هلکت و اهلکت، و این کنت قد فسرت من الرجال به قول مردم تفسیر میکنی بازم فقد هلکت و اهلکت. یا قتاده ویحک انما تعرف القرآن من خوتبه، اون خانواده ای که مورد خطاب هستند عارفند. الى غیر ذلک من مدعا فی الوسائل فی کتاب القضا تجاوزها عن حد التواتر، صاحب وسائل ادعا میکند در کتاب حکومت و قضاوت که این روایات از حد تواتر متجاوزه. و حاصل هذا البحث، خلاصه این دلیلی که اخباریین تمسک میکنن، یرجع الى ان منع الشارع عن ذلك، شارع که به این حد نهی فرموده است از تفسیر قرآن، یکشف عن ان مقصود المتکلم ليس تفهیم مطالبه بنفس هذا الكلام، کاشف از این است که مقصود حق تعالی این نبوده که مردم مطالب را مستقلا از این کلام برداشت بکنن. فلیس من قبیل المحاورات عرفیه، پس قرآن مجید از قبیل محاورات عرفیه نیست که اون سلیقه بین المللی را اینجا به کار ببریم. شیخنا رحمه الله جواب حلی دادن اول، بل جواب عن الاستدلال بها انها لا تدل على المنع من العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحث عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في الأخبار. اونجور که ما عمل میکنیم این روایات با عمل ما کاری ندارد. ما چجور عمل میکنیم؟ الاخذو بالظواهر بعد الفحث عن القرینه، این کار ماست و این روایات با کار ما کاری ندارد. ان حالات دول، این روایات دلالتی ندارد علی المنع من العمل بالظواهر. ظواهر کدوم هاست؟ الواضحه المعنا، ظواهر اون الفاظی را میگویند که معناش روشنه. اون عمل به ظواهر بعد الفحث عن القرینه، بعد الفحث عن نسخها و تخصیصها و ارادت خلاف ظاهرها. کجا را فحث میکنیم؟ سایر آیات را، و فی الاخبار و اخبار را. این روایات با عمل ما کاری ندارد بحمدالله. چرا؟ از من المعلومه ان هذا لا یسمى تفسیرا، این عمل ما را که تفسیر نمیگوین آقا. فان احدا من العقلا، اگر یکی از عقلای عالم اذا را فی کتاب مولا وقتی نامه مولا را میخواند و میبیند، انه امره بشیء، مولا این عبد را به یه مطلبی امر کرده است. بلسانه متعارف فی مخاطبته له، با همون زبانی که متعارفشون است در مقام مخاطبه، با اون زبان مخاطبه می کنن. امره بشیء بلسانه المتعارف فی مخاطبته له، عربیا و فارسیا و غیرهما، اذا را فعمل به کتاب مولا عمل کرده، فعمل به و امتصره مولا را امتصال کرده، لم یعد هازا تفسیرا، اینا تفسیر نمیگوین. از تفسیر کشف القنا، تفسیر کشف القناست. چهار جور عمل، بلی چه جورش تفسیر است و علم غیب میخواد کشف القنا، اما این یه جورش تفسیر نیست. از تفسیر کشف القنا، این از غلط واقع باید باشد. ولو سلم، ولو سلم کون مطلق حمل لفظ علا معنا تفسیرا، سلم که بابا تفسیر یعنی ترجمه. شما لفظ را هر جور که معنا بکنی بهش میگن تفسیر. سلم تسلیم. ولو سلم کون مطلق حمل لفظ علا معنا تفسیرا، لیکن ظاهر ان المراد بالرأی، این روایات که نگفته تفسیر حرامه، این روایات گفته تفسیر به رأی حرامه. رأی چیه؟ از المراد، لیکن الظاهر ان المراد بالرأی هو الاعتبار عقلی و ظنی. بله، اعتبار عقلی، انسان اعتنا بکند به عقل خودش، فکریات عقلی، اعتبار یعنی فکر، فکر عقلی ظنی، انسان با فکر ناقص خودش یه معنای برای آیه به تراشد، اینه میگن در بله اعتبار عقلی ظنی، الراجع الاستحسان، برمیگرده به استحسان. من خوشم میاد که آیه را اینجور معنا بکنم، مطابق خوشایند آیه را معنا بکند. بله الاستحسان، آقا این تفسیر برد، فلا یشمل و سلیقه ما را، سلیقه ما چیه؟ حمل زواهر الكتاب علی معانی هم لغویه و العرفیه، ما زواهر کتاب را عکس می کنیم مطابق معنای لغوی عرفی، اونم بعد الفصل. پس خلاصه مطلب را برای شما بیان بکنیم و رد شویم. و هی نعیزیم، حالا که مطلب این چنین شد، حرام تفسیر است، اونم تفسیر به رأی. هل مراد به تفسیر به رأی؟ پس مراد از تفسیر به رأی اما حمل لفظ علی خلاف ظاهره، یا این است که انسان لفظ را حمل بکند بر خلاف ظاهرش، یا حمل بکند بر ظاهرش اما من دون فحص عن القرینه، این دو، و یا این که حمل لفظی علا احد احتمالیه، لفظ متشابه را به احد احتمالین حمل بکند، لرجحان ذالک فی نظره القاصر و عقله الفاطر، چون این آقا خوشش میاد که این لفظ را به این معنا حمل بکند. خب و یرشد و الیه، مرشد به این مطلب که مراد از تفسیر برای اینجور هاست. المروی جمع مولانا صادق علیه السلام، حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده، قال فی حدیث طویل: انما هلک الناس فی المتشابه، مردم سر این آیات متشابه دچار هلاکت شدن، لأنهم لم یقفوا علی معنا، کاملا آگاه نیستن معناش را، و لم یعرفوا حقیقته، به حقیقتش آشنا نیستن، فوضعوا له تعویلا من عند انفسهم، از پیش خودشون تعویل براش میارن، به آرائهم، با نظر خودشون، و استغنوا بذلک عن مسألة الاوصیاء علیهم السلام، با همون تفسیر برای خود را بی نیاز می کنن از اینکه در خانه ائمه هدا علیهم السلام مراجعه بکنن، فیعرفونهم، تا ائمه اونها را معرفی بکنند. خلاصه آقا، مراد از تفسیر برای یا حمل الظاهر علی خلاف ظاهره، یا حمل النفس علی احد محتمله، سومی و اما الحمل علی ما یظهر له فی بعض الرأی من المعانی العرفیه و اللغویه من دون تحسین عن القرینه، یا اینکه آیه را حمل بکند به معنی ظاهری، همون معنی عرفی و لغوی، اما من دون تأمل، بدون اینکه تأمل بکند و فحص بکند، فی الادلت العقلیه، ببیند قرینه عقلیه برخلافش نیست، و من دون تتبع این فی القرائن النقلیه، بدون اینکه فحص بکند قرائن نقلیه را. قرائن نقلیه چیه؟ مثل الآیات الاخر، مثل آیات دیگری که الدال علی خلاف هذا المعنا، فإن الآیات یفسر بعضها بعضا و الاخبار الوارده فی بیان المراد منها، بدون اینکه فحص بکند اخبار وارده در بیان مراد از این آیه را و تعیین ناسخها ام منسوخها. و مما یقربه، خب حالا شیخنا به نظرتون کدوم بهتره، تفسیر به رأی را که قدغن شده به کدوم حمله بکنیم؟ میفرماد این آخری به نظر من اقرب است. تفسیر به رأی یعنی حمل الظاهر علی ظاهره، اما من دون فحص و تأمل. و مما یقرب هذا المعنى الثاني، یکی از چیزهایی که مقرب این معنی اخیر است، و این کان الاول اقرب عرفن، اگرچه معنی اول عرفن اقربه، ابتدا هم وقتی گفتم تفسیر برن اون اولی ها به نظر میاد، ولی این آخری اقرب است. و مما یقرب به هذا المعنى الثاني، و این کان الاول اقرب عرفان، ان المنهی فی تلک الاخبار المخالفون، این روایات زیادی که میگوید من فسر القرآن برأیه فقط کفر، هدفش سرکوبی کیاس، سرکوبی مخالفین است، اهل سنت است. اهل سنت قبلا هم اخباریین میگفتن دلیل عقلی قطعی حجت نیست، تمسک کرده بودن به یه دسته روایاتی، شیخونات جواب داد اونجا، فرمود بابا هدف این روایات این نیست که دلیل عقلی قطعی را سرکوب بکند، هدف این روایات سرکوبی اون سلیقه است که عامه دارن، قیاس استحسان، که دکانی باز کردن در مقابل ائمه خدا علیهم السلام. این روایات هم همینطوره، این روایات میخواد عامه را سرکوب بکنند که اینها متشابهات را بر ظواهر را حمل میکنند به ظاهرش من دون فحصن عن القرینه، که میخوان به این سلیقه خودشون را از ائمه هدا بی نیاز بکنند. حالا دقت بکنید منظور چیه؟ و من ما یقرب هذا المعنى الثاني و این کان الاول و اقرب عرفا ان المنهی فی تلک الاخبار المخالفون. هدف این روایات سرکوبی عامه است. عامه مگه چکار میکردن؟ الذین یستغنون بکتاب الله عن اهل البیت علیهم السلام، خود را بی نیاز قرار میدادند به سبب کتاب خدا، کفانا کتاب الله، از اهل بیت علیهم السلام. خودشون را استغنی می کردن که سهل است، ولی یخطئونهم به با آیات تخطئه می کردن ائمه هدا را. خب حالا عامه چجوری؟ یعنی حمل ظاهره علا خلاف ظاهره می کردن یا حمل متشابهی علا احد معنیه می کردن یا حمل ظاهره علا ظاهره اما من دون تحسین عن القرینه؟ کدوم بود؟ این آخریه. و اینه هیچ وقت علمای عامه نمی آمدن آیه را بر خلاف ظاهرش حمل بکنن یا متشابه را بر احد محتملین. نخیر، اونها هم همون ظواهری آیات را اخذ می کردن اما من دون فحصن عن القرینه. خب بل یخطئون هم به و من المعلوم ضرورتا من مذهبنا، معلوم است به ضروره از مذهب ما تقدیم نسل امام علی ظاهر القرآن. ما نسل روایت را مقدم می داریم به ظاهر آیه. یعنی اگر آیه فرموده احل الله البی، ظاهرش این است که عموما بی حلاله. اگر روایت معتبره به ما رسید که بی کالی به کالی حرام است، اون روایت را میاره مخصصی آیه قرار میدین. ما کارمون اینه. و من المعلوم ضرورتا من مذهبنا تقدیم نسل امام علی ظاهر الآیه، خاص روایت را بر عموم قرآن مقدم میداریم. کما ان المعلوم ضرورتا من مذهبهم العکس، اما عامه برعکس، ظاهر قرآن را به نصوص روایات مقدم می دارم. العکس. و یرشد که الهازا، رهنمای شما به این مطلب که هدف روایات تخطئه عامه است، ما تقدم فی رد الامام علیه السلام علی ابی حنیفه و قتاده. الان خوندیم روایتی را که امام علیه السلام چگونه ابی حنیفه را رد کرد، قتاده را رد کرد. رد الامام علی ابی حنیفه. حیث خب ابی حنیفه مگه چیکار میکرد که امام علیه السلام او را رد فرمود؟ حیث انه یعمل بکتاب الله. خب ابی حنیفه میگفت من به کتاب الله عمل میکنم. خب من المعلومه انه انما کان یعمل بظواهره. خب معلوم است که ابو حنیفه به ظواهرش عمل میکرد. لا انه کان یعوله بالرأی، نه اینکه آیه را با رأیشون تعویل میکردن. حمل الظاهر علی خلاف ظاهره یا حمل المتشابه علی احد محتمله. اذ لا عبرت بالرأی عندهم مع الکتاب و سنت النبویه. چون با بودن ظاهر کتاب آمد دنبال رأی نمیرن، با بودن سنت نبویه هم دنبال رأی اعمال رأی نمی کنن. بله. و یرشد که الی هذا، بازم رهنمای شما به این مطلب قول ابی عبدالله علیه السلام فی ذم المخالفین، درباره مذمت مخالفین میفرماید انهم ضربوا القرآن بعضه ببعض، اینها قرآن را به هم زدن. و احتجوا بالمنسوخ، رفتن سر آیه منسوخ. و هم یظنون انه ناسخ، خیال میکنن این ناسخه. ناسخ را منسوخ را به جای ناسخ به کار میبرن. و احتبتو بالخاص، خاص یعنی عام تخصیص خورده، تمسک میکنن به عام تخصیص خورده و هم یظنون انه العام، خیال میکنن که این عام تخصیص نخورده است. عام تخصیص خورده را به جای عام تخصیص نخورده به کار میبرن. وقت تو به اول آیه، به اول آیه احتجاج میکنن و ترک سنت فی تعویلها، و رها میکنن سنتی را که در تعویل آیه هست. ولم ینظرو، فکری نمیکنن الا ما یفتح به الکلام، اول کلام کجاست و الا ما یختمه، ختم کلام کجاست. ولم یعرفو موارده و مصادره، ورودش را و صدورش را عارف نیستن. میدونید تمام این گرفتاری ها از کجا سرشون آمده؟ از اینجا که از لم یأخذوه عن اهله، این مطالب را از اهلش نگرفتن. به درب خانه اهل بیت عصمت و طهارت مراجعه نکردن. فظلوا و اظلوا،